29 خرداد 98 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تجسم اعمال در روز قیامت است. آیاتی رو که در باب تجسم اعمال بود خدمت دوستان قرائت کردیم. حالا یه نمونه رو میخوام برای شما از باب تجسم اعمال ذکر کنیم و این نمونه ایست که متاسفانه در اجتماع ما رواج دارد. به همین جهت او رو ذکر میکنیم و بحث تجسم اعمال رو دیگه جمع‌بندی میکنیم و تمامش میکنیم. و اون نمونه خیانت است. مقصود خیانت مالی است در بیت المال. خیانت مالی در بیت المال می دونید که تصرفی است که گذشت ناپذیر حق الناس و حق الناس در روز قیامت امرش سخت. یکی از اصحاب پیامبر به نام رفاعه ابن زید که در نزد پیغمبرم خیلی محترم بود، در یکی از جنگ‌ها تیر خورد و شهید شد. چون در نزد پیغمبر محترم بود، مردم دست دست برای تسلیت می آمدن خدمت رسول خدا
سلام
و به عنوان تسلیت پیغمبر می گفتن خب آقا الحمدلله خوش به حالش، رفاعه شهید شد، رفت تو بهش. هرچه اینا می آمدن پیغمبر رو تسلیت بدن، اندوه پیغمبر نسبت به رفاعه بیشتر می شد. تا این که رسول خدا فرمودند که ان الشملة التي اخذها من قنائم خیبر لتشتعل عليه نارا، از قنائم خیبر رفاعه یک پارچه برداشته بود، یک پارچه قبل از تقسیم غنایم. اینا قبل تقسیم غنایم این پارچه رو برداشته بود. رسول خدا می فرمایند به حسب این نقل پارچه ای که رفاعه یا لباسی که رفاعه از غنایم خیبر به ناحق برای خودش برداشته شعله آتش شده است و او رو در بر گرفته. یه پارچه. توجه کنید، شهید از دنیا رفته است در حالی که شهید است یک خیانت مالی کرده، اونم در حد یه پارچه. میفرمایند که گیره. تیر خورد دیگه. علایه حال به دوست دشمن کشته شد و تیر خورد و شدید. الا حق الناس استثناء دارد. شهید خدا گناهانش را میبخشد الا حق الناس. حق الناس باشد گیره. این یک مورد برای شما گفتیم. حالا اینو گفتم که دقت کنید، بیام سر آیه خیانت. بفرمایید. بله بله، اونم خدمت شما عرض میکنیم. یقت سب کنیم سیدونا. آل عمران آیه 161، و ما کان لنبی ان یقل له، در یکی از جنگ ها یه تیک پارچه گم شد. به پیامبر تهمت خیانت زدن، گفتن این پارچه رو خودش برداشت. مدتی منافقین رو پارچه رو یکی برداشته بود، یه رندی برداشته بود. چون غنایم در اختیار پیغمبر بود، منافقین به پیغمبر تهمت خیانت زدن که این پارچه رو خودش برداشت. آیه شریفه اینجاست، می فرماید و ما کان لنبی ان یقل له، قلول به معنای خیانت. میگد هیچ پیامبری نمیتواند چه کند؟ خیانت بکند. پیغمبره، پیغمبر باید چه باشد؟ معصوم باشد. خیانت گناه است. پیامبر معصوم که نمیتوند مرتکب خیانت بشه، سرقت بشه. بنابراین این آیه میگه ما کان لنبی ان یقل، هیچ پیغمبری نمیتواند آلوده به خیانت مالی بشود. بعد و من یقلل، شاهد ما تو تجسم اعمال اینه، و من یقلل یعت به ما قل یوم القیامه، کسی که مرتکب خیانت بشود روز قیامت اون چه که درش خیانت کرده است باش خواهد آمد. یعنی یه دکل نفتی دزدیده آقای شریف، روز قیامت میاد یه دکلم پشت سرش. یه برج دزدی کرده میاد یه برجم پشت سرش، همه مردم میبینن این مردی که این برج رو دزدیده الان پشت سرش داره. یعنی این دنیا ممکنه پنهان کند کسی نفهمد اینا، اون دنیا و من یقلل، کسی که خیانت کند یعت به ما قل یوم القیامه، میاد در روز قیامت با اونی که درش خیانت کرده، یعنی اون مالی که دزدیده، حالا فرض کنید پارچه است، با اون پارچه میاد، هرچی میخواد این پارچه رو بندازه دون طرف، کسی نبینه دیگه، چون وقتی این دستشه داره باش میاد همه میفهمن این دزدی اینه، در نتیجه هی پارچه رو میخواد از خودش چکار کنه؟ دور کنه، دور نمیشه. حالا اونایی که میلیارد دزدیدن ببینید چه وضعی پیدا میکنن، اینا دنبالشون میاد، مردم هم نگاه میکنن. بعد پس بنابراین میگه خود اونی که میبینید یعت به ما قل، آنچه که خیانت درش کرده و سرقت کرده و دزدیده همون دنبالش میاد. حالا فرض کنید اون روزا گاو و گوسفند می‌دزدیدن، می‌بینن یک گله گاو و گوسفند دنبالشه و این سارق ایناست، بنابراین دیگه اونجا نمیتونه بگه نه با مالی خودمه، نه اینا دیگه معلومه وقتی که میاد یعت به ما قل، میاد با اونی که دزدیده، کی یوم القیامه، خیلی حرف ما، یعنی آنچه که دزدیده و سرقت کرده و درش خیانت کرده باش خواهد آمد. بعد میفرماید ثم توفا کل نفس ما کسبت، بعد از این در روز قیامت هر نفسی به آنچه که کسب کرده است اون رو تمام و کمال دریافت خواهد کرد، یعنی به پاداشش خواهد رسید، اونی که کسب کرده است رو دریافت میکند. و هم لا یظلمون، مورد ستم هم قرار نمیگیرن، وقتی خود اعمالشو بهش میدن دیگه چه ظلم و ستم، تا جسی میگن آقا این کارا برو تو با کارا دی. خب وقتی کاراشو بهش میدن یه نمیتونه بگه اینا که مالی من نیست، بنابراین توفا هر نفسی تماماً و کمالاً دریافت می کند ما کسبت، هر همان چه که خودش به دست آورده، عملش، وقتی با عملشه و هم لا یظلمون، مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرن. پس این شبه اصلا دفع می شد، میگه آقا ده دقیقه گناه کرده چند هزار سال باید تو آتش جهنم باشد، عملشه، با عملش می آن، کاری بس هزار سال اینا نداری، این عمل از او جدا شدنی نیست، وقتی عملشه باشه. و عرض کردیم جلسه قبل توی دنیا هم بعضی وقتا اعمال ما از ما جدا نمیشن، وقتی شما رفتید یه عمل اشتباهی کردید، خدایی نکرده چشمتون نابینا شد، دیگه تا آخر عمر جدا میشن، دیگه نابینا میشن. توی دنیا هم بعضی وقتا اعمال ما از ما جدا نمیشن، ولی او دنیا دیگه قطعا با اعمالشون محشور میشن و جدایی از اعمال ندارن. خوده ببینید ما کسبت، ما کسبت رو بهش میدن، دریافت میکند، دریافت میشود هر نفسی، داده میشود به هر نفسی ما کسبت. خودشو بهش میدن. دکل هم میارن. دکل خیلی گنده است اگه بخوان یه کاری. بله. دکل بله دیگه. یه دکل دنبال یکی باشه بگن آقا این دکل ها دزدیده. یا یه برج دزدیده. یا میلیارد دزدیده. حالا یکی یه گوسفند دزدیده. یا آفتاب دزدیده. اونا میاد دنبالش. اما یه وقت یکی بله قصهش میلیارد هاست اونم میاد دنبالش. ببینن دارد میاد با میلیارد ها دلار پول پشتش. در جا.
از اون آدم دیگه روزه
قیامت هست در دنیایی دارد. نه اون دو روزه قیامت هم آب ریزی داری؟ بله. تو دنیا ممکنه چهار تا بفهمن. اونجا همه نشونه. چون اونجا اولین و آخرین هستن. همه هستن. پدرانش هستن، اولادش هستن، اقوامش هستن، همه هستن دیگه. روز قیامت حشر همه ی خلق است. همه او نگاه کن فلانی که این قدم بله جنماز آب میکشید و نماز میخوند و ببین خیانت کرده. آنچه که درش خیانت کرده باش داره میاد. قلول یعنی خیانت مالی. بله خیانت مالی. بنابراین این نکته، لذا این آیه که نازل شد، یکی آمد خدمت پیغمبر که تهمت زده بودن، گفت یا رسول الله من دیدم که فلانی پارچه را برداشت برد فلان جا خاک کرد، تا بعد که چی میشه؟ آبا از آسیاب میریزد برد زیر خاک ورش دارند و رفت. چه کردن؟ پیامبر دستور دادن برید اونجا را بکنید و پارچه پیدا شد و تهمت خیانت چه شد؟ دفع شد. ولی قرآن از قبلش گفت نمیتواند پیامبر که نمیتواند که خیانتکار باشد. شاهد ما این است که میفرماید اگر کسی خیانت کرد ما قل یأت یوم القیامه. یه بار دیگه نگاه کنید، و من یقلل، او کسی که خیانت میکند، یعته به ما قل یوم القیامه، او در روز قیامت خواهد آمد با آنچه که خیانت کرده. دنبالش میاد. وقتی دنبالش میاد دیگه نمیتوند انکار کند. خب سوره لقمان آیه 16 می‌فرماید که این تکو بله می‌فرماید یا بنیه انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. پسرکم، فرزندم، عمل تو، اعمال تو، این تکم اسقال حبته، اگر به اندازه یک ذره ای، به اندازه مقدار یک خردلی، خردل اسفند رو دیدین رو آتیش میریزن، حسه های اسفند رو آتیش میریزن، این حسه اسفند، اسپند چقدر ریزه؟ میگد این تک و مثقال حبتن، اگر به این اندازه دانه اسپندی که رو آتیش میریزید باشد، تازه نه خود دانه، هستش اگر به این اندازه باشد، خیلی خوب، فتکن فی صخرته، تازه این کجا باشد؟ وسط دل یه سنگ خارایی باشد. این یه دونه ریزه وسط یه سنگ خارایی باشد. اوف سماوات، یا در وسط آسمان پهناور رها شده باشد. اوف الارض، یا تو زمین خاک شده باشد و پنهان باشد. یعته به الله، خدا میاره بهش. او عمله روز قیامت میاد. ان الله لطیف خبیر، خدا لطیف است، آگاه است بر همه چیز و همه چیز رو میداند، اطلاع دارد. اینجور نیست. ببینید بعضی وقتا یه آدم هایی که بله زمختن، یه چیزایی رو متوجه نمیشن. دست کارگری که کار کرده، یه چیز خیلی لطیف رو شما بهش بگوید، ببین یه سنجاق اینجاست، دست میکشه پیدا نمیکنه سنجاق، باید با چشش ببینه، چون دست اینقدر کلوف شده که احساسش رو نسبت به این چیزای لطیف و ظریف از دست داده. اما یه دست ظریف خیلی راحت تا دست میکشه پیداش میکنه، میگه خدا لطیفه، همه چیزی رو که شما انجام میدین ذات حق برش آگاه هست و خبیر است.
خب لطیف از
چرا؟ هم لطیف است، لطیف به معنای اینکه به شما خدا ذات حق لطف دارد و خبیر است و آگاهه، لکن لطفی است که درش دست مایه توانایی هم هست. خیلی خوب، باز ملاحظه بفرمایید سوره انبیاء آیه 47، و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبی. اگر باز به اندازه چه باشد، دانه خردلی باشد، ان کان مثقال حبه من خردل، به اندازه وزن دانه خردلی باشد، اتینا بها، میاریمش، ما میاریمش، اون حبه را از عمل شما ما میاریمش، و کفا بنا حاسبین، محاسبه کنندم به عنوان روز قیامت خدا محاسبه کننده باشد، میگه حسابرس ما کافی هستیم، احتیاج به حسابرس دیگری نیست. خود حساب خدا همه حسابات را میرسد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین همه اعمال روز قیامت میاد، کمتر از دانه خردل و حصه اسفند هم باشد روز قیامت حاضر می شود. لذا پیامبر خدا در باب رد امانت و خیانت نکردن نسبت به امانت می فرماین ردو الخیط والمخیط، یعنی همه چیز رو برگردونید، حتی خیط و مخیط، سوزن و نخ. سوزن و نخ هم برگردونید. اگر یه سوزن و یه نخ به شما امانت دادن، سوزن و نخ ها برگردونید. اینا که خیاطی میکنن برای مردا، برای خانوما، دیدین تیکه های چی؟ تقیچی ها را، تیکه های پارچه را، پارچه بزرگه را که یه تیکه بزرگه پس میده، این قیچی هاشا چی؟ اونها را دیگه نمیده که. میفرمایند رد الخیط و المخیط، نخ و سوزن رو برگردون، تیکه یه پارچکی به حساب خودش، یا باید حلالیت به طلبه که این دم قیچیادون اینجا ریخته است، یا خودت جدا کن یا من جدا کنم بهت بدم، درسته؟ یا بگه حلال کن و الا ردو الخیط فالمخیط. یه سوزن و نخ چقدر ارزش دارن؟ علی میگن برگردونید در باب امانت برد، بیان بند کفش شما. فرمودن در امانت خیانت نکنید، گرچه یک شراک باشد، شراک بند کفش، وگرنه همین شراک به صورت شعله آتش می شود. یه بند کفش خیانت درش نکنید، اگر کردی فردای قیامت همین بند کفش گلی گردنه ده آتیش، به اندازه این بند کفش یا آتیش گلی گردنه ده، داره میسوزه خلاص هم نمیشه، همین بند کفش شعله یا آتیش میشه. باز رسول خدا فرمودن تو باب قضا، خونده می روایت های گیایدون باشه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، فرمودن من داوری میکنم مردم بین شما با بینه و سوگند، یعنی به علم داوودی داوری نمیکنم، به ظاهر من داوری میکنم، هر کی بینه داشته باشه، هر کی قسم بخورن، من حقو بهش میدم. بعد فرمودن نرید اگر چیزی حق دون نیست، اومدین من قضاوت کردم برای شما، برین بگون که خب پیغمبر خدا اینو به ما داد، وقتی پیغمبر داد دیگه از پیغمبر بالاتر، پس حلاله. فرمودن منم اگه به تو بدم و قضاوت به نفع تو بکنم، اما حق تو نباشد، آنچه که از مال برادر تصاحب کرده ای قطعی از آتش جهنم است، فانما قطعت له بهی قطعت من النار، این مالی که از برادر دینی برداشته ای آتش جهنم است که برای تو بریده شده است و قطعه شده است. ولو من پیغمبر، آقای شریف، ولو من پیغمبر بداده باشم، بسرچه شدیم چیه؟ یعنی اگه پیغمبر خدا چون به ظاهر حکم میکنه، رفته بینه آورده، قسم خورد مالی منه، پیغمبر بشته مال تو برده، اما مالش نیست، دروغ قسم خورده، میگن نرد بگید منی پیغمبر بهش دادم و حلاله سا اینا، نه منم که بهش داده باشم اگه مالش نیست، قطعی از آتش جهنم است که با خودش برداشته. خب حالا تو این اصلاحات ارضی آقای سجادی زمین ها مردم رو خوردن رفت، بعدم استفتا کردن که ما این زمین ها مردم رو خوردیم رفت است تو اصلاحات ارضی، حالا چیکار کنیم؟ یا آقای نوشته بودن چون نظام مقدس نگفتش این زمین ها رو پس بدین، نمیخواد دیگه پس بدین، مال خودتونه. این روایت رو براش بخونیم که سندش هم صحیحه. نظام مقدس که لوره گفت اون که هیچ، خب اگر خود پیغمبرم داده بود قطعه ای از آتش بود که خود پیغمبر خدا داده بود. حواستون هست به دلیل همین روایت؟ ما یه وقت من میخواستم یه ماشین بخرم آقا، ماشین مالی یه آقایی بود ولی اون آقا رفته بود از گمرک خریده بود. چی های گمرک بهش میگن؟ اینایی که تو گمرک میمونه صاحبش نمیاد ببره. گمرک بعد یه مدتی چیکار میکنه؟ حراج میکنه. حراج میکنه، یه پولی میده به صاحبش. میدن یه چیزی به صاحبش ها؟ یه چیزی میدن به صاحبش
پیداشو پیدا کنم.
نه صاحبش که معلومه، گمرک ماشین و وسایل همه اسم صاحبش و همه چیز در به صاحبش میگن بیا ترخیص کن. صاحب میده صرف نمی کنه براش بده ترخیص کنه. اینقدر که اینا پول میخوان ازش، اینقدر نمیخرن ازش، یعنی صرف نمی کنه، صاحب ولش میکنه. بعد خود گمرک میاد اینا را به حراج میگذاره میفروشه. وقتی فروخ یه پولی میداد به صاحب که نه پولی درست، یه چیزی میداد به صاحب، یه چیزیش هم برای خودش چیکار میکنه؟ ور میداره. تعجب میکنه؟ یه ماشینه اینجوری بود که خریده بودن و بله، طرف میگفت صاحبش هم به من میگفت برو بخیر، برای اینکه تو نخری که پولی به من نمیدن که، تو برو بخیر تا منم یه چیزی بهم بدن و الا به منم که اینا چیزی بود. علایه ها ما یادمون نمیخواستیم این ماشین ها از دست دوم بخریم که اون از تو گمرک خریده بود. بله. و اون وقت استادمون مرحوم آیت الله تبریزی گفتیم آقا این قصه این ماشین اینه ما بخریم یا نخریم؟ یه نگاهی کرد برو یه ماشین دیگه بخریم. حالا چه دایی داری اینا میخوای بخریم؟ برو یه ماشین دیگه بخریم. یک آقایی یه ماشین بهش فروخته بودن، بعدها ماشین دزدید از کار در اومد، منتها معلوم شد ماشین دزدیدن، روش یه سند چیکار کرده؟ یه سند، بله، حالا سندی یه ماشین دیگه رو به این خوروندن. یه کارهایی از این کارهایی که بله میکردن یا میکنن. و این بیچاره خریده بود، منتها اونایی که به این فروخته بودن چیکار کرده بوده؟ اونا حق بازی کرده بودن، یه سنده یا به این ماشین خورنده بودن یا شماره های این ماشین ها دستکاری کرده بودن به اون سند خورنده بودن، از این کارا کرده بودن. این بیچاره همی آدمی از همه جا بی خبر ماشین ها خریده بود و میدونی آخرش تو اون ماشین خودش و مادرش تصادف کردن، سرتیر رفت. با اینکه نمیدونست حضرت عباسی نمیدونست، یعنی اگر بهش میگفتن دوزیست محال بود بخیره، محال بود بخیره دا. ولی بعدم که اومدن شکایت و اینا گفت من اینا خریدم و راستم میگفت خریده بود، اما طرفی که به این فروخته بود مال دزدی فروخته بود. ولی این میگفت من خریدم، راست هم میگفت خریده بود. توجه میفرمایید؟ تو اون ماشین تصادف کردن. یعنی وقت داستان تو این دنیا اینجوره، شما اون دنیا شما میخواید چه بگم؟ بنابراین قطعتون من النار. حالا دیگه اون آقا چه جوری گفتن من نمیدونم. امیر مؤمنان می فرمایند اعمال العباد، نهج البلاغه حکمت هفتم، اعمال العباد فی آجلهم نسب اعیانهم فی آجلهم. اعمال بندگان خدا در این دنیا در روز قیامت مقابل چیه؟ نصب اعیان، مقابل چششون، یعنی همون عملشو میارن براش، مقابل چشش میذارن. امام صادق علیه السلام میفرمایند فروع کافی جلد 3 صفحه 240 حدیث 14، اذا وضع المیت فی قبره مثل له شخص، وقتی میذارنش تو قبرش میتا، یکی در مقابلش چه میشن؟ ظاهر میشه، مجسم میشه. فقال له یا هذا کنا ثلاثه، بهش میگه بنده خدا ما سه تا بودیم. سه تا چیه؟ کان رزقک فانقطع بانقطاع اجلک، اجلک، یکی رزق تو بود به تو میرسید، وقتی مردی دیگه رزق چی میشه؟ تموم، آخریشو خوردی و مردی. و کان اهلک فخلفوک، و کان اهلک فخلفوک، خانواده دم بودن، خانواده دم، بله، تو رو گذاشتند و بازگشتن، خلفوک، گذاشتن تو قبر، و انصرفو عنک، و برگشتن، رفتن سر خونه و زندگی و زن و شوهر رو به چاشون. رزقت خلاص، خانوادم رفتن. من کیم؟ کنتو اما لکه فبقیتو معکه، من عملدم و من با تو چه هستم؟ باقی هستم. روزی خلاص، خانوادم رفتن، من بادم. اما اینی کنتو احضن السلاسه علی، اما تو به من چه بودی؟ بی توجه بودی، اهمیتی به من نمیدادی، حواست تو چه بود؟ یه پولی داریم، روزمون، رزقمون، امرو کجاست؟ سر کی باید امرو شیره بمالیم؟ حواست تو مال دنیا بود، بعدم حواست تو چه بود؟ خانواده، پسرمو چیکار کنم؟ دخترمو چیکار کنم؟ زنمو چیکار کنم؟ شوهرمو چیکار کنم؟ حواست تو همینا بود که گذاشتن در رفتن. و تو مالی که پیدا کنی، حواست تو من عمل نبود، اما من با تو میمونم. یه حدیث دیگه، حدیث بعدی همین صفحه، کافی جلد 3 240 حدیث 14، باز حدیث دیگه، حدیث 15 بعدم بعدیش دارد که از میت 5 چیز سوال میکنن: نماز، زکات، حج، روزه، پنجمیش چی؟ ولایت اهل بیت. اون وقتی که پنجمی رو داشته باشه، او چهار تا دیگهش لنگی داشته باشد، ولایت به اون چهار تا میگد اگر شما نقصی یا کاستی دارید، من جبران کار شما را میکنم. باز یه حدیث دیگه از کلینی برادون بخونم: کافی جلد 2 صفحه 191 حدیث 12 می‌فرمایند گاهی در هنگام مرگ فرشته‌ای به صورت لطف و احسان ظهور می‌کند و در تمام حالات با انسان همراه است. او را در احوال قبر و قیامت بشارت و کرامت و رضوان الهی می‌دهد. خب تو قبرش میخوان بذارن، میبینه این دنبالشه. روز قیامت بشارت میگه نترسی ها، وحشت نکنی، جا تو بهشته با قصه نخوری یا ترس ندار. میت، بله دل داری، میت ازش سوال میکند رحمک الله من انت، خدا تو رو رحمتت کنه، مومن تو کی دنبالی من راه افتاده؟ جواب میداد من همون سروری هستم که تو در قلب برادر مؤمنت ایجاد کردی. سرور یعنی یه کاری برادر دینی در راه انداختی خوشحال شد، گفت دستت درد نکنه، این سرور منم دنبال تو. بهار جلد 6 صفحه 234 حدیث 50 می فرماید روح عمل به صورت خاصی در می آید و در کنار صاحب عمل است، مثل نماز و زکات و روزه و حج و عمره و بر و نیکیه در حق دیگران. اما از همه زیباتر، از همه اینا قشنگتر، صورتش در روز قیامت چیه؟ ولایت و آله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولایت از همه زیباتر است که هم نشین شما و ما انشاءالله ولایت علی و اولاد علی خواهد بود. هازا تمام الکلام در تجسم اعمال و صلی الله علی محمد و آله.